سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشن؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه.
امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما استاد.
درود بفرمایید.
پاینده باشید استاد. اول سپاسگزارم از حضور همیشگیتون. پرسشم از شما در جایگاه یه فیلسوف اخلاق هستش. استاد، ما هم در طول تاریخ داشتیم و هم در داستانها که افرادی بودن که حالا اسمشو بذاریم مثلا دزدی، از مثلا عیاران که سفاریان که می اومدن اموال به حساب عده‌ای که به زن خودشون ثروت نامشروعی داشتن یا با زور و ستم گرفتن، اینا رو از اینا می گرفتن و بین مردم ستم دیده تقسیم کردن، یا مثلا در داستان نمیدونم رابین هود یا زاپاتا امثال اینا. پرسش من دو تا وجه داره. یکی این که آیا افرادی که در یه خط اخلاقی حرکت میکنن و برای خودشون مثلا یه رسالتی اخلاقی قائلن که فرضاً عدالت رو در جامعه برقرار کنن به عنوان اولین اصل و ارزش اخلاقی و خودشون هم هیچ بهره ای از اون مثلا پولی که به دست میارن یا اموالی که به دست میارن نمیبرن، و دوم نه افرادی که میان از یک حالا حکومت یا شخص یا فردی که به نامشروع ثروت واسه به عنوان عدالت در حق خودشون، اجرای عدالت در حق خودشون، یه حالا به اصطلاح ما البته اگر این دوزی قاطعا نمیتونیم بهش بگیم دزدی، ولی این مالو از اونها کسب میکنه. در این دو وجهش خود نظر اخلاقی نظر شما رو بدونم. و یک مطلب چون شنونده ها هستن قاطعا نمیشه از شما در صورت دیگه پرسش کرد یا پشت خط، اینو میخواستم یه چیزی بکنم. اگر مثلا گفته شما در یه جهتی باشه خب اینجوری قضاوت نکنن که بله استاد گفتن که میشه دزدی کرد یا هرچی، این یه سوال فلسفی هستش، خواهتا نباید در یه سطح خیلی عامیانه به پایینش بیاریم یا بگیم بله استاد مجوز همچین قضیه رو گفتند یا نه. برها این دغدغه رو داشتم چون روی خط هستش و بقیه هم میشنون.
ببینید اولا من به این نکته آخرتون اشاره کنم، از توجهتون سپاسگزارم، ولی موضوع این است که من و شما در زندگی قراره کوشش خودمون رو بکنیم که مطلب رو به درستی ارائه کنیم. این که دیگران به غلط از اون برداشت و دریافتی میکنن واقعا مسئولیت دیگه ای ما نیست و جایی هم برای نگرانی نیست. یعنی اگر هستالی مطلبی فرمونی تو من برداشت و دریافت غلطی کردم، به هیچ شکلی به شما مرتبط نمیشه، مگر اینکه گفته بشه مطلب رو به درستی ادا نکردید و یا ابهام در سخن شما بود و این دو برداشت مثلا ممکن بود. خب اون موقع به عهده شماست که توضیح بدید و مسئله رو روشن کنید و تنها حق و اولین حق هم متوجه شماست که این کار رو بکنید. به همجرد است که بارها من گفتم اگر کسی مطلبی رو میگه اون بیش از همه حق داره که توضیح بده انگیزه و نیتش و یا هدفش چه بوده یا موضوع چه بوده. بنابراین نگران اون نباید بود. من حتی اون اوائل که برنامه آغاز شده بود خیلی ها میگفتن ممکنه کسی چنین برداشتی بکنه، عرض من این بود که نگران اون نباشید و برای اون هم کاری نمیشه کرد، چون شما وظیفتون بیان مطلبه، این که دیگری به شما در حقیقت امتحانی بده که حرف شما رو آنگونه که شما میخواستید فهمید یا نه ممکنه و نه اصلا ضروری است و یا فایده برش مترتبه برای که ای بسا در اون توضیح باز گرفتاری های دیگه پیدا. پس اونو اجازه بید بذاریم کنار. اما مطلب شما مسئله پیچیده است، مثلا به صورتی که بیانش کردید. بذارید چند تا نکته رو اولا با هم حل. مورد اول این است که در چارچوب مباحث اخلاقی اصولا به خاطر اخلاق و آزادی موضوع مهم مسئولیه. تکلیف من و شما اینجا اولا باید روشن بشه که چه چیزی رو وظیفه میدونیم، چه چیزی رو مسئولیت و چه چیزی رو لغت که شما به کار بردید رسالت. در حالت عادی مردم در حد وظیفه که بر اساس در حقیقت پذیرفتن یا تحمیل یه قاعده یا قرارداد صورت میگیره باید انجام بدن و اصولا جنبه انسانی به من شما حکم میکنه که ما باید مسئولیت رو بپذیریم. بنابراین وقتی که شما به یک کسی میگه تو مسئولیتی در این زمینه داری من میفهمم، ولی مسئله رسالت یا میشن یه مفهومی است که یا باید آنگونه که فرض کنید در تاریخ انسانی هست عده‌ای مدعی بشن که این رسالت یا پیامبری رو از جانب خدا دارن، یا مردم به نوعی کاملا مشخص این رسالت یا پیامبری یا رهبری رو به اونها بده. در غیر این صورت من فکر نمی کنم یه آدمی بتونه خودش برای خودش رسالتی رو قائل بشه. یه آدمی میتونه بگه من مسئولیت رو تا این حد میبرم، ولی باید بدونه که حریم مسئولیت محدوده و مسئولیت اصولا اصلش در تناسبه. یعنی مسئولیت کمتر و مسئولیت بیشتر نشانه اشکال و اختلال روانی و ای بسا تجاوز به حریم و حقوق انسانیه. بنابراین برگردم سراغ اون مثالی که زدید، میخواید این اول روشن کنیم. من به اینکه کسی بگه من یا ما یه رسالتی داریم، اونجا برای من این سوال است. به ما بگه یه مسئولیتی داریم، اونو میفهم، ولی با رسالت مسئله داریم.
حالا چون تعریف دقیق فرمودید و من واضح تر شد برام، نه من همون مسئولیت منظورم، من واجه رو اشتباه، رسالت منظورم با تعریف شما همون مسئولیت که در پشت سر یه تعهد میاد، یعنی یه قرارداد. همون شما مثلا اگر کسی به انسانیت یه تعهدی داشته باشه یا به اخلاق یه تعهدی داشته باشه، خب قاطعا بعدش همون مسئولیت هم.
خب آخه ببینید، الان ببینید با همین توضیحی که اسراری دادید، اون وقت اگر من حرف شما رو یه مقداری وسیع و عمیق بگیرم، جایی اون وقت برای رسالت نمیمونه، یعنی همه رسالت رو هم در بر میگیره. نه، میخوام موضوع رو، علت مسئولیت مسئله فرد بودنش و فردیتشه. یعنی شما به عنوان یه انسان مسئولید، ولی مسئولیت انسانی به معنی عام که اسمش رسالت باشه نداری. چون ببینید تو صحبتتون و یا تو موارد تاریخی که اشاره کردید، چه ایرانی چه غیر ایرانیش، هر دو که اشاره کردید اونا، من فکر میکنم، شاید، نمیخوام به تاریخ کاری ندارم یا به اونا، ولی بوی رسالت داشتن. یعنی ما یا من یا یه گروهی رو راه میاندازیم و ما نقش در حقیقت مسئول رو تنها نمیپذیریم، بیش از اونیم. به همین جهته که این موضوع مهمه. دکته‌ای که باز کنار این بود، اشاره به این کردید که یه مقدار پاک بودن اونها به این معنا که هرچی رو که میگرفتن هیچ کدام رو برای خودشون نمیخواستن به دیگران میدادن، اون در حالی که به خودی خودش با ارزشه ولی کافی نیست. چون ببینید اشکال کار انسان در اینه که نه تنها ممکنه ثروت نخواد، حتی ثروتی که داره خرج کنه برای که شهرت به دست بیاره، برای که قدرت به دست بیاره. بنابراین هیچ وقت من پاکی یه آدم رو به این که توجه به جنبه مادی یا پولی موضوع نداره نمی بینم. همطور که عرض کردم، این همه آدم هزینه می کنه برای شهرت، برای زیبایی، برای معروفیت، برای قدرت، برای نفوذ، برای احترام. خب در اینجا خیلی از اوقات آدم ها ممکنه انگیزه مادی یا مالی نداشته باشن، ولی کافی نیست. یکی از فریب‌هایی که بسیاری از اوقات در طول تاریخ انسان‌ها خوردن همینه که این آدم رو میپذیریم، راهش رو، با وجودی که مطمئن نیستیم چیه و شاید هم چاه باشه، اما ببین این آدمی نیست که مثلا به دنبال ثروت باشه، پس باید پاک باشه. نه، این کافی نیست. به همین جهت است که شما روزی که من بفرمایید یه آدمی توجهی مثلا در این زمینه به مال دنیا نداره، من اون رو براش اهمیت قائل هستم، ولی کافی نمیدونم که بعد حکم بکنم که این نسبت به همه چیز یه چنین بسیار پاک چشمی رو داره و در نتیجه هیچی نمیخواد. به همین جهتی که شرط اصلی و اساسی اینه که تنها آدم از نانش نگذره، برای آنچه که درسته از نامش هم بگذره. یعنی روزی که نان و نام رو، هر دو رو در مفهوم عامش حاضر شدید فدا کنید، اون وقت است که میتونید مدعی تا حدودی، هنوزم شاید جنبه هایی باشه، برای که ممکنه توجه به اون دنیا داشته باشید که من پاداشم و اون دنیا میگیرم، اون موقع باز ما مسئله داریم، برای که همچنان درگیر یه معاملهی هستید که در مقابل از دست دادن چیزی در این چیز بهتر و برتری با ملاکهای خودتون به دست میارید. این هم سر جاش. اما بریم سراغ، اگر من خود مطلب بفرمایید خوشحال میشم بشنوم.
خوشحال استاد، همینطور شما فرمودین چاید نخواب خیلی مسئله رو فرضی کنیم یا غیر واقعی. قاعدتا مثلا فرض این که همچنین آدم پاکی وجود داره رو میذاریم کنار. من همون شرقی که بقول شما تا مشهور شدن یا یک نوعی احساس قدرت یا هر چیزی رو که اون فرد داره رو در نظر میگم. مثلا با بعض دوستان بحث کردیم که خب مثلا همین روایت عیاران رو که میخونیم در تاریخ، یا همین الان فیلم داستان رامین هود رو بفرست. آخرش با توجه به همون حرف کانت که اون سیاره اخلاقی در اون، یعنی شاید خیلی دیگه استدلال پذیرم نباشه، در آخر داستان همه با خودشون میگن این آدم خوبی بود، در صورتی که میره به خاطر همین مشهورم هم میشه، خیلی هم دوست دارم، ازدواج هم میکنم، دارم از این مسائل هم براش داره، ولی در ته وجود همه این آدم رو آدم خوبی قضاوت میکنن. این بچه اول پرسش من، یعنی این آدم حالا بله جنبه های مشهور شدن یا احتمالا اینها ها هم داره، ولی این کار هم داره انجام میده و برای خودش یک همچین مسئولیتی قائل شده. حالا این جنبه پرسش
بله ببینید نه متوجه است. آخه ببینید در اینجا دو تا موضوع مطرحه، یکی این که واقعا این هدف چند اندازه هدف درستی است، چون ببینید شما هدف رو اگر در وجه ایدئالیش بگیری درسته، من میخوام فرض بفرمایید عدالت رو برقرار کنم، ولی اگر یک شما اونقدر به این عدالت نزدیک نمیشید، دو خیلی چیزهای دیگر رو خراب میکنید که از جاهای دیگه نه مستقیم به خاطر کار شما، غیر مستقیم اوضاع عده‌ای در مسیر ناعدالتی یا بی‌عدالتی یا ظلم بیشتری حرکت میکنه، مجموع کار درستی نبوده. یعنی ببینید درست مثل بسیاری از چیزهای خوب که به دست آدمهای نمیخوام حتی بگم نامناسب درجه دو قرار گرفته و خراب شده، بسیاری از مفاهیم و مسائل اخلاقی حتی در چارچوب آنچه که در یه جامعه مانند ایران به اسم عرفان مطرحه، شما یک زمینه نسبتاً ذهنی و نظری خوب میبینید، بعد یه نگاه عادی و مردم فریب که با فریب با دروغ و حتی از نظر من نادانی و خودخواهی و بیماری همراهه. خب اینجا گرفتاریست. بنابراین من وقتی یه نظری راجع به عرفان دارم پرسش کردم کدام عرفان؟ آیا من آب رو در سرچشمش میبینم یا آبی که حالا اینقدر از این مسیر گذشته و اصلا به یه گنداب تبدیل شده ولی همچنان آب گذشته است؟ حالا تو همین زمینه فرض کنید عیاران یا رامین هود که شما بهش اشاره میکنید، اولا باید مطمئن باشید ما فقط به یه وجه موضوع داریم میرسیم، یعنی شما دارید فرض بفرمایید ثروتی رو که یه عده‌ای به زور و ظلم، اولا یادتون باشه خیلی از اوقات ممکنه خود اینا به ظلم و زور نگرفتن، پدرانشون گرفتن، به اینا ارث رسیده، آیا اینها قرار بوده پولی رو که این گونه آمده تازه اگر بدونن رو باید رد میکردن یا حالی که نگه داشتن اینام ظالمن؟ خود این یه مسئله است. دوم آمدن به ظلم و زور اصلا گرفتن، شما از اونها میگیرید به دیگران میدید، مثلا دیگرانی که سخت محتاجن که غالب اوقات اونو میشه توجیه کرد، ولی آیا تأثیر بدآموزی مسئله چی؟ شما در جهت گرفتن پول از اینا به دیگران دادن یه نظامی رو که وجود داره اگر در یه زمینایی درسته، نمیگم تو همین زمینا، شما اونو شکستید. یعنی فرض بفرمایید این داستان عیاران یا رامین هود یا چیزایی از این قبیل ادامه پیدا میکرد و اینا یه توانی داشتن یا در یه منطقه‌ای که میتونستن فرض کنید سالها یا دهه‌ها بمونن، خب بسیاری از مردم وقت منتظر میشدن که اونا برن از بقیه بگیرن به اینا بدن، آیا در اونها انگیزه‌ای که برای تولید برای راه درست رفتن رو به وجود میاره؟ چون شما یه زمانی در زندانی رو که یه زندانیان باز میکنید، اون کاملا قابل فهمه که برن، ولی یه زمانی هست که شما در زندان رو باز نمی کنید، یه عده رو با خوبی خودتون زندانی می کنید، چون به آمار و مطالعات نگاه کنید یه چیزی نزدیک 70% کمکایی که مردم به همدیگه می کنن برخی از اوقات مضره. حتی به نظر من بزرگترین خیانت پدر و مادرها در اون زمانی است که بیش از حد به بچه‌ها خدمت می کنن و بچه‌ها رو از کار می اندازن. یعنی این موضوعها وقتی که شما بهش نگاه میکنید که یه آدمی آمده از یه مقدار دزد دزدیده و به آدمایی که محرومن داده، در همون حد میشه اونها رو پذیرفت، ولی نه دزدی رو میشه توجیه کرد نه گرفتن این چنینی که خودش پایه‌ای نداره و به عده‌ای دادن. تازه معلوم نیست اون عده‌ای بس تا وسطشون همون آدمایی که مظلومند و محرومند ای بسا از اون کسانی که دزدی کردن دزدترن و ای بسا حق و سهم شما میدید میگید بده به اون بدبختی که نتونسته بیاد اون، ولی اگر این میدزده چی؟ این که از اون دزدا دزدترن. یعنی میدونید یه مقدار اشکال کار این موضوع اینه که اگر خیلی کلی بهش نگاه کنیم، شما میتونید بگید چون تو جملتون بود اینا تو این زمینه خب یه کاری کردن، جنبه شاید منفی و بدآموزی یا جایی برای نگرانی داره، اما در این حال هم یه پیامی است و یه چیزی است در حد خودش در زمان خودش، درست مثل آدمی که برای تشویق دیگران یه سری حرفایی میزنه که خیلی خوب نیست، درست نیست، ولی خب موجب تشویق یه عده‌ای میشه و مخصوصا وقتی با یه نگاه مطلق نگاه نکنید که آیا این خوبه یا بده، بپذیریم به درجات مختلف خوبه و ای بسا به همون درجات خوبی که هست به درجات بدم باشه. ضمناً تازه برمیگرده به این که آیا این انتخاب یک بهترین انتخاب بوده یا نه، چون شاید نیرو رو در یه جای دیگه مثلا نتیجه بهتری میگفتن، دو انگیزه اونا و نیت اونا چه بوده و هدفشون، و بعد از نظر روانی آیا یک کسی مثل فرض کنین عیاران یا رابن هود آیا از یه خشم و کینه و تنفری نسبت به یه گروهی برخوردار نبوده؟ به قول برتراند راسل وقتی به مارکس نگاه میکنه میگه انقدر که او دشمن سرمایه‌داران بود طرفدار کارگر نبود. خب اگر مواردی از این قبیل مطرحه، همه و همه دست به دست هم میده و موضوع رو پیچیده تر از اون میکنه که در ظاهر به نظر میاد. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم ببینید در چه مسیری به دلیل پراکندگی و وسعت بحث کدام قسمت شما مایلید که با هم گفتگویی داشته باشیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس هاست. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و دو ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه یک ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
و وای چه غذای خوشمزه‌ای. اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیهو آورده.
آخه نگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیوری میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا درود استاد. استاد میتونم توی پرانتز این سوال بپرسم که آیا ما میتونیم به خاطر ارزش اخلاقی بالاتری، یعنی مثلا به خاطر عدالت آزادی رو زیر پا بذاریم، یا به خاطر آزادی عشق و محبت رو زیر پا بذاریم؟ یعنی در روی کاغذ این در وقتی همه شرایط یکسان باشه.
ببینید این مطلبی که میفرمایید، من در گفتگویی که در بحث آزادی داشتم به این نکته اشاره کردم که برخی اگر ما اون پنج اصل اخلاقی رو که عدالت و انصاف و رهایی و آزادی و محبت و عشق و واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت رو اساس کار بگیریم، در بسیاری از موارد اینا با هم در تضاد قرار میگیریم و به همین جهت است که در اینجاست که اجرای یکی مثل عدالت ممکنه مفهوم آزادی رو یا حتی محبت رو زیر سوال ببره، یا حتی حرمت رو، وقتی که عدالت رو ناچار شما در چارچوب نه تنها نظم، عدل مبتنی بر ای بسا مجازات میبینید. یعنی اشکال کار این مفاهیم اونطور که شما به درستی اشاره کردید این است که حتی در تضاد و برخی از وقت در تناقض با هم قرار میگیرن و اینجاست که کار رو مشکل میکنن. اما اون نتیجه گیری شما رو در حالی که موضعی و موردی میفهمم به صورت عمومی نه، با اون این که فکر کنم یکی از اینا جنبه برتر دارن، چون اشکال کار اینه که اینا 5 تا ستاره در آسمانهای دور افق ذهن و زندگی ما هستند که به دلیل فاصله های بسیار، اگرچه ممکنه یکی به ما خیلی نزدیکتر و دیگری دورتر باشه، ما در جایگاهی که قرار گرفتیم 5 تا ستاره رو در آسمان میبینیم و اشکال کار در اینه که برتر بودنشون زیر سوال میره. اگر شما یک ترتیبی و تقدم و تأخری قائل میشدید برای فرض بفرمایید تقدم عدالت بر آزادی، میشد اینو فهمید، ولی برخی از اوقات موضوع آزادی حتما اصل مقدم بر عدالت. گرفتاری در خصوص حتی این اصول اخلاقی که در نهایت مطلقاً نه در نسبی بودنشون بلکه در تداخل با همن. فرض بفرمایید درست است که یکی از این ارزش‌ها این نیست، ولی نتیجه این ارزش امنیته. در طول تاریخ امنیت و آزادی در مقابل هم ایستادن، امنیت بیشتر آزادی کمتر، آزادی بیشتر امنیت کمتر. درست است که ما میتونیم یه جامعه‌ای داشته باشیم که از هر دو بهره مند بشیم، ولی همچنان در اون جامعه ایدئال هم مواردی پیدا میشه که اینا در مقابل هم قرار میگیرن و باید یکی رو ای بسا نادیده بگیرید، حتی ممکنه فدا کنید به خاطر دیگری، و این شاید مورد به مورد فرق میکنه. در یه جامعه شما با تأکیدتون به روی آزادی باشه و در جامعه دیگر ای بسا عدالت و یه جای دیگه اصلا موضوع واقعیتی و به عنوان یه اصل اخلاقی مطرحه. اینجا اون تضاد و تناقض این درون سیستمی رو در نظام اخلاقی باید دید. اما این که شما این رو اخلاق برتر و کهتر بدونید زیر سواله. فقط ممکنه در اون کف اصول اخلاقی که شما به قانون میخورید یا به ارزش ولیو میخورید یا به هنجار میخورید، اونجا بشه این بحث تقدم و تأخر رو تا حدودی با توجه به نیاز انسان و مسیر رشد و تکامل و هدفهای انسان طبقه بندی کرد. ولی در مفاهیم کلی میشه همچنان اصول اخلاقی رو مثل داشتن دست و پا و چشم و گوش دانست. ممکنه برای یک کسی در یه مرحله یکی مقدم بر دیگری باشه، ولی حکم کلی صادر کردن یه مقدار جای گفتگو داره. و به همین جهته که همون مطلبی که اساس بحث بود، یعنی فرض کنید عیاران یا رابین هود، شما در اینجا درگیر یه مقدار تضادها و تناقضها میشید که خیلی از اوقات انتخابی است که میخواهید کدام را بر بگذارید.
اگر که ما بیام اینو بسپاریم به قضاوت انسان‌های سالم، یعنی همون چیزی که در نهایت هر کسی در درون خودش احساس میکنه، یعنی ما بزرگترین ظلم اینو چون بارها از خودتون شنیدم، کشتن یک انسان دیگه است. بدترین کار دنیا یعنی بدترین ظلم یا خلاف عدالت. حالا اصلا اگر بیان بگیم یک حاکمی، یک زورگویی با اعمالش یا مستقیم یا غیر مستقیم داره تعداد زیادی آدم رو به کشتن میده، حالا یه نفری پیدا میشه میاد پا روی حتی آزادی یه عده میذاره یا خیلی محبت تمام اصول اخلاقی دیگرش از زیر پا میذاره و اصلا میاد این آدم ظالم یا دستیاراشو میکشه اصلا. و ما خیلی مثلا تو سر از فیلم ها اینا ها داریم، اینو یه قهرمانی مورد میشه و میاد مثلا شروع میکنه به کشتن اینا و بعد در نهایت به نتیجه میشه. و در خیلی ها بریم اگر غیر از این بود که اصلا این فیلم های اینجا ساخته نمیشد، همه قضاوت چون پایان شد که این قهرمانه و این آدم خوبی که اصلا دست کشتار این افراد زده. میتونیم این قضاوتی که در دل هر کسی صورت میگیره رو به خاطر پیچیده بودن موضوع بیان همین رو به دست قرار بدیم.
خب آخه ببینید، اینجا باز عرض کردم اگر وارد پیچیدگی موضوع بشید گرفتاری پیدا میکنید. حالا عرض میکنم گرفتاری این موضوع کجاست. اولا شما باید من ثابت کنید که هیچ راهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای از میان بردن این نظام ظلم و زور ندارید جز کشتن ظالم. اینجا جای گفتگوست. به همین جهت که شما در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه مردم جهان چه حقی رو قائلن؟ مردم حق دارن در مقابل ظلم و زور سیستم حکومتی بایستن. پس اولش ایستادنه، ولی آیا این ایستادن تبدیلش کردن به کشتنه؟ دوم، کشتن تا کشتن داریم عزیز. چرا امروز کشتاری که در خیلی از نقاط جهان میشه حتی از طریق بخش دولتی به عنوان اعدام یک قاتل اینقدر نفرت انگیز نیست که کار داعشه؟ نه تنها به خاطر بیگناه بودن این آدم ها، و ای بس ها اصلا بعضی هاشون بر اساس قانون کشور ها گناهکار میشن، اصلا فرض کنید جاسوسن در مفهوم تعریفی که شده، کاری ندارم اون قاعده درست ها، ولی فرض، ولی نوع کشتن به گونه ای که اون رو جلوی دوربین ارائه میدن مسئله است. چون ببینید یه زمانی است که شما باید یه چیزی رو از بین ببرید، ولی یه زمانی که شما دارید یه چیزی رو از بین برید هم راه دیگه ای دارید، هم مهم حال شماست. فرض بفرمایید یه کسی مسلسل به دست گرفته و در یه جایی هزار نفر رو زندانی کرده و توان این مسلسل به گونه ای است که میتونه همه رو از بین ببره و شما در یه نقطه ای هستی که فقط شاید یه دونه گلوله بیشتر ندارید یا چند تا دارید و میتونید این آدم رو بکشید و تقریبا مطمئنید که این آدم همه رو خواهد کشت. شما در اینجا ماجرای کشتنتون ماجرای جلوگیری از مرگ اون آدم هاست به وسیله یه قاتل، ولی این خیلی متفاوت است که شما با یه طرح و نقشه‌ای بخواید برید این آدم رو بکشید. به همجاز که حتی شما در دادگاه ها این که شما در یه شرایطی در مسیر دفاع و یا در وضعیت نامشخصی حتی کسی رو بکشید خیلی فرق میکنه که دو ماه شما دارید برای کشتنش نقشه میکشید. این پریمدیتیشنی که حتی در قانون امریکاست موضوع مهمیست. به همین جهته که اینا اینقدر اوریان و لخت نیستن. شما به من میفرمایید که مظلوم از ظالم برخی از اوقات بدتره، نه همیشه. مظلوم باید بیسته و باید یه کاری بکنه، ولی اینجا یادتون باشه شما من رو نبردید در جهت قیام و اقدام، شما منو بردید در مسیر کشتن، اونم کشتنی به دست این آدم. ببینید یه زمانی است که این شما فرض کنید این رؤسای جمهور بسیاری از این کشورها فرمان حمله رو صادر میکنن و میدونن این بمبار رو میندازن آدم بکشن، ولی ای بسا حتی تمام اون روز به مرگ اون آدمایی که دارن میکشن حتی یه آن فکر نمیکنن. علتش این نیست که انسان نیستن، علتش این است که اون موضوع به معنی کشتن و تصمیم برای مرگ آدم نیست. همون آدمی که ایشون الان به وسیله فرمان به حمله هوایی به کشتن داد، شما بیاریدش حتی بیاریدش فرسای در امریکا تو کاخ سفید به آقای اوباما بگید حتی این آدمو یه مشتی بهش بزن، شاید نتونه، چرا است به این که بهش بگید اینو سرشو ببر یا یه تیر به مغزش بزن، شاید حتی در فشارش بذارید. من راجع به آقای اوباما نیم، آدم هایی هستن که ممکنه این تیر رو به خودشون بزنن ولی به اون آدم نزنن، چون تحمل مردن رو بیشتر دارن تا تحمل کشتن رو. ولی همین آدم یادتون باشه رئیس جمهوریست که فرمان اون حمله هوایی رو داده. پیچیدگی این مسائل خیلی از اوقات برمیگرده به چگونگی موضوع، چرایی سر جای خودشه ولی چگونگی هم هست. و به همین دلیله که این موارد رو صرف نظر از یه بحث عمومی که میشه کرد، و من خاطرم از در دانشگاه وقتی که جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم این بحثا رو مطرح میکردیم به عنوان یه بحث اکادمی، ولی وقتی شما وارد یه مرحله عملی میشید نه نظری و بعد اون رو به جایی و گروهی میبرید یه چیز دیگه از توش در میاد. ای بسا من و شما اگر با یه دقت علمی و یه نگاه نه تنها عمومی و اجتماعی بلکه روانشناسی به گروه عیاران و رابین هود نگاه کنیم، فکر کنیم ما با یه بیمار روانی هم روبرو هستیم که داره کار خوب میکنه. چون خیلی از اوقات بیماران روانی، آدمای نادان، آدمای خودخواه کارهای خوبم کردن، چون کار خوب یه چیز دیگری است که درسته خیلی از اوقات به یه آدمی که از یه سلامتی و کار و خوب بودن برخوردار انجام میشه، ولی همچنان آدمای خوب کار بد میکنن و آدمای بد کار خوب، در صدا با هم متفاوته. به همجاست که در این گونه موارد یه مقدار بحث عمیق‌تر و سنگین‌تری میشه. و به همین جهتی که از آغازم خدمتتون گفتم لایه‌های این بحث رو میشه دونه دونه کنار زد، ولی نه به این معنا که اون رو حل کردیم و پشت سر گذاشیم، نه، یک کمی بهش نگاه کردیم مثل یه پیازی چیزایی توش بوده درآوردیم گوشتیم کنار، حالا میریم سراغ لایه دوم سوم چهارم و آخر کار باید بدونیم با نقص و با عیب و ایراد این نوع گفتگوها همیشه همراهه و در نتیجه همیشه باید کنارش هم پرسش بیشتر و هم شک وجود داشته باشه تا ما رو آماده کنه برای یه گفتگوی درست یا حداقل منجر به یک فهم و درک و نتیجه. ولی اگر شما آخر کار به من بگید در حد کمه 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 کمی که من میدونم گروه عیاران رو یا رابین هود رو چگونه گاه میکنم در حدی که میدونم برام جالبن، ای بسا کارهای خوبم کردن، شاید هم اتفاقات بد افتاده، چراییشم خیلی نمیدونم، درباره چگونگیشم چون تحقیقی نکردم، تازه اگرم میکردم هرچی مطلب راجبشون رو اگر میخوندم احتمالاً به واقعیت آنچه اونا بودند و کردن نمیرسیدم. بنابراین همچنان یه نظری همراه با از یه طرف تردید و از جانب دیگه با پرسش دارم و همین. بعد به من بگید که آیا اینا بد بودن یا خوب بودن، اگر مردم جهان رو خوب و بد تقسیم کنید احتمالاً جزو گروه خوبان میرن، ولی آیا همه ای کارشون خوب بوده اون رو نمیدونم. درست مثل یه پدر و مادری که پدر و مادر خوبیه ولی بسا از وسط 100 تا کار خوب 7 تا کار بد کرده. حالا برمیگرده به این که شما این 7 تا 100 رو چگونه میخواید توضیح بدید یا توجیه کنید. اونا گفتگو دیگه است. حالا من هم به پیام هام رسیدم، هم دوستان خوبی روی خط هستن. اگر فکر کنید ضرورتی داره که قسمت دیگه‌ای هم داشته باشه من در خدمتتونم، اگر نه خداحافظی کنیم بحث رو به یه وقت دیگه هاشو
میرسیم. نمیخوام زلدی به بقیه بشه، فقط چون به مسئله داعش اشاره کردی استاد، چون دقیقا من منظور نظرم هم همین بود و چون این جنایت ها و اینا اتفاق میفته و آدم با خودش فکر میکنه که خب در مقابل این چه واکنش های هستش و واقعا شما بی نظیر تحلیل میکنید و در نهایت خیلی ذهن روشن میشه. دقیقا پاسخ قطعی هم قدر نظر نیست، همین که زوایای مختلف قضیه دیده میشه بسیار عالیه. فقط دوستان چون گفتم یه بچه دیگه هستش خیلی کوتاه، اینه در همین فرصان
از بذار مزدتون یه خواهشی بکنم برای که نمیخوام نظم کار به هم بزده، روی خط باشید از داریم راحت تر باشید بعد از پیام ها صحبتمون با هم ادامه بدید. شنگ رنجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
سلام.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی چه خبر؟
کرم علی مارکت یادته با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناس رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرای بالای $100 یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرام؟
دقیقاً، نه فقط کرم علی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844 shop www.g 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholewordgrocery.com
wholewordgrocery.com your local market online.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگی.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه یه رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگ‌های واریز میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171
855-7171. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
استاد واقعا سپاسگزارم از وقتی که در اختیار گذاشتید. در مورد داعش فرمودیم استاد، ناقه خیلی شهرهایی که الان دست اینا از ظلمی که به مردم تحت سلطهشون میکنن واضح و مشخصه.
بفرمایید. الو، من متاسفانه شما رو همچنان روی خط دارم، یعنی تلفنتون قطع نشده مگر، ولی صداتون رو من اصلا ندارم. به هر حال متاسفم که این گونه به آخر رسید و مطلبی رو میفرمودید، ولی همچنان روی خطید برای من. بله بفرمایید.
استاد صداتون دارم.
ها، من شما رو اصلا نداشتم، خوشحالم که برگشتیم جان، بفرمایید.
استاد برای مسئله داعش فرمودین، اینها در قالب جزیه و چیزایی که خودشون دارن از مردم پول میگیرن، تظیم که تحت سلطهشون هست و اینا. من فرض میخوام اینو بذارم که یک فردی از زیر بار پولی که اینها دارن ازش میگیرن، یا حتی میتونه یک جایی به خزائن اینها و خزینه هاشون ثروتشون دسترسی داشته باشه، خب اینا پولی که میگیرن صرف ظلم و ستمی میکنن که به مردم میشه. حالا اصلا این فرد هیچ رسالتی هم، هیچ مسئولیتی هم از نظر اخلاقی برای خودش قائل نیست، ولی میتونه از این ثروتی که اینها گرفتن یا چیز برای خودش برداره، یا یه جایی به اینها اون چیزی که پولی که میخوان به هر اسمی بگیرن نده، پیشی حسن صرف خودش هم میکنه و عزیز خودش. اینو چطوری از ذرن؟
من هنوز میتونم بفهمم. ببینید، چون در این حال انگیزه و هدف ضعیف کردن اونهاست، ضرب زدن به اونهاست، مانع فرض کنید اگر مسائل مالی نقشی در جهت توانایی های اونا برای کشتار داره، جلوگیری از آدم کشی و یا تداوم یک حرکت بیمارگونه وحشی خونخاریه، وقتی به اینا رو با تمام وجود باور داره، درست مثل کسی که شما فشنگاشو بدزدید که کسی رو نکشه هست. حالا اینکه بعدن این فشنگا رو نمیتونید به کسی بدید، نمیتونید بفروشید، یا نمیخواید این کارو بکنید، میتونه موضوع رو کمی متفاوت بکنه. به همین جهت است که اگر استالی بفرمایید که ایشون به اون گنجینه دسترسی داره، اونا رو بر میداره و برای خودش نگه میداره، خب این تیکه آخرش یه مقدار سوال رو بر میانگیزه که اگر این آدم نه صرف نظر از اینکه ضربه‌ای به یه سازمان بیرحم غیر انسانی میزنه، اون سر جاش، ولی بعدن چیزی که از اونجا به دست آمده، حتی میدونید در بسیاری از کشورها قواعد و قوانین برای اینا وجود داره، حالا اینا متعلق به کیست؟ حالا اگر این فرد اون رو به هر دلیلی متعلق به خودش میدونه و اونو توجیه داره، خب توجیهش برای من مهمه که آیا یه توجیه قانونیه یا یه توجیه اخلاقیه یا یه توجیه واقعیست. چون ممکنه واقعیت بگه هیچ کس هم خبر نداره که من دسترسی فرض به گنجینه اونا پیدا کردم، هرچی داشتن رو بردم، یا من رو پولا رو تو کامیون من گذاشتن، من کامیون رو دزدیدم. خب حالا اونجایی که ضربه به اونا زده سر جای خودشه، اونجایی که این فرض کنید پول رو چون شما گفتید برداشته، پرسش اینه که در مقابلش چه راههایی وجود داره، چند اندازه این پول بر اساس آنچه که قانون متعلق به اوست، چه مقدار از این پول بر اساس آنچه که اخلاقه متعلق به اوست، و حالا به قسمت خودش چه میکنه. چون دو تا نکته اینجا مطرحه، اینکه یک کسی کار بد میکنه به من اجازه کار بد رو نمیده، و دوم اینکه بسیاری از اوقات وقتی شما مدعی کار خوب هستید از جاده بد نمیتونید برید. ببینید همین مطلبی است که بارها عرض کردم، شما نمیتونید به دلیل یا بهانه عدالت ظلم کنید و به دلیل و بهانه آزادی زندان درست کنید. اینا مواردی است که باید مواظبش بود، و الا فقط یه بازیه و یا یه جابجاییه، و روزی که شما به یه اصول اخلاقی پایبندی تا آخر میستید. همونطور که فرض کنید در مبحث آزادی گفته شده که من حاضرم حتی جانم رو بدم که تو حرف غلطت و حرف بدت رو بتونی آزادانه بذاری، چون به اصل آزادی بیان به عنوان یه قاعده باور دارم. ولی باز معناش این نیست که این رو در حریم میبره که اصل آزادی بیان باید محدود بشه، درست مثل این که شما در یه سینمای شلوغ با شرایط خاص فریاد بزنید که آتش و آتش یا بوم بوم، و بعد هم شرایطی به وجود بیاد، مخصوصا قوانین رعایت نشده که درها به بیرون باز بشه بلکه درها به درون باز میشه، و الا با ازدحام مردم اونجا یه عده‌ای از بین برن. شما در اینجا ظاهرن از آزادی بیان استفاده کردید، ولی آزادی بیان در یه تالار سینما یا سالن سینما که خودش قواعد مربوط به خودش رو داره به شما اجازه نمیده که اصل آزادی بیان رو با فرض کنید بیان این که اینجا بمب‌گذاری شده یا آتش به هم بریزید. به همجاست که شما در امریکا اگر تلفن کنید به یه جایی و بگید در اینجا بمب‌گذاری شده، که معمولا هم در دنیا امروز میتونن پیداتون کنن، شما مجرمی و به زندان میفتی. به حساب خودتون خواستید یه مهمونی رو به هم بزنید یا یه جلسه ای رو، ولی به شما این اجازه داریم و شما نمیتونید بگید من از اصل آزادی بیان استفاده کردم، یا بهم الهام شد، یا به نظرم اومد، یا فکر کردم که شاید اونجا بمب گذاشتن و واقعا نیت من خوب و خیر بوده. به همین جهته که شما یه قسمت رو میتونید بگید آسیب زدن به یه همچین جنبشی اخلاقی است، حتی آنچه که برداشتن نام شاید دزدی نیست، ولی بعدن تصاحب اون مال میتونه در چارچوب یه بحث دیگری قرار بگیره که اونجا یا شما عمل اخلاقی رو با عمل اخلاقی دیگه ادامه دادید، یا اونجا نظام اخلاقی شما به هم خورد. و به همین دلیله که اون چیزی که شما در آغاز راجع به من فرمودی درسته، من بر هر اعدامی به هر شکلی به هر فرمی به هر دلیلی مخالفم، تمام شده رفت، یعنی اون رو درسته میدونم. و باز به همین جهته که من برخی از اوقات هیچ ظلمی رو برای رسیدن به عدالت و هیچ نامهربانی رو برای رسیدن به مهربانی و یا هیچ زندانی رو برای رسیدن به آزادی اصلا توجیه نمی کنم، برای که به نظر من دو تا اشکال داره، یکی در این یه بازی و برحال سیاه بازیه و یا راه های دیگری وجود داره، دوم این که همه مردمانی که از راه غلط میرن تا به درست برسن وقتی که به اون درست برسن درست رو هم خراب میکنن اگر تازه برسن، و به همین جهته که در جنبش های انقلابی گروهی که زمین ساز انقلاب میشن، گروهی که انقلاب میکنن، گروهی که در این انقلاب یه مقدار خشک‌تر رو با هم میسوزانن، بعدن اینا برقرار کننده عدل و محبت نیستن، حتی نظم رو هم نمیتونن برقرار کنن، و به همین جهته که انقلاب فرزندان خودش رو ناچار باید بخوره، و الا این فرزندان ظلم بیشتر میکنن، و باز به همین جهته که ما از یک ظلم به ظلم دیگه میریم، و باز به همین دلیله که بسیاری از اوقات ما از زندانی آزاد میشیم ولی چون آزاده نیستیم به زندان دیگه میریم، و حالا ای بسا در اون زندان دوم وضع بدتری پیدا میکنیم. به همین جهته که موضوع پیچیده تر از این هست که بشه یه عملی رو از اول تا آخر با یه اصولی توجیه کرد. کوتاه سخن، شما به راحتی میتونید برداشتن دارایی و توانایی داعش رو درست بدونید، ولی چگونگی تصاحبش و استفاده از اون رو نه. بلکه ای بسا شما هم ببرید توی گروه افراطی دیگری که ظاهراً باور و اعتقادتونه، ولی اون از یه جهات دیگه در پایه یا در نتیجه ظلم بیشتری رو موجب بشه و بنابراین شما پول یه ظالمی رو به یه ظالم دیگه دادید و این اون چیزیست که در طول تاریخ اتفاق افتاده و نامش هم برخی از اوقات یا کودتاست یا اصلاحات یا انقلاب.
استاد میتونم چه نتیجه گیری کنم که در این میون، در میون این رفتار، چیزی که مهمه اینه که در درون اون فرد داره چه اتفاقی میفته؟ آیا این به گفته شما یه خشمیست که داره درش رشد میکنه یا عامل اصلی اونه، یا این داره در درونش در واقع اصول اخلاقی دیگه خورد میشه و خودش تبدیل به یک ببخشید مثلا یه جانور دیگه ای میشه، یا نه در این حال داره این اول انجام بیده در آرامش و آسایش و یه نوع انسانیت در درون این فرد حفظ شده.
خب آخه ببینید در اینجا دو تا مسئله است. خیلی از وقت ممکنه امنیت و آرامش باشه ولی به خاطر باور بد و غلط. من شما رو گرفتم کشتم و احساس آرامش میکنم چون فکر کنم کار خوبی کردم، بنابراین همچنان ملاک اخلاقی است نه آرامش درونی. به من میفرمایید چه و چگونه مهمه؟ حتما. به من میفرمایید در صحبتتون چرایی خیلی از اوقات خیلی مهمتره؟ حتما. به همجاست که خیلی از اوقات چه و چگونه و برخی از اوقات چرایی است که موضوع اصلی و اساسی است و همچنین و همچنان باید این تفکیک ها بین تکه تکه های یک عمل مورد توجه باشه. من میتونم به عنوان پدر هدفم تربیت فرزندم باشه، اما میتونم اون اصل تربیتی رو به غلط باور داشته باشم. دوم، بر فرض که اصل تربیتی من درست باشه، راهی که انتخاب میکنم راه اخلاقی و انسانی و منجر به اون تربیت نمیشه. اینا همه مواردی است که باید نه تنها در چه و چگونه و چرا، بلکه در انتخاب هدف و جهت و بعدن راه اون هم همچنان اون سو رعایت بشه. به همین دلیله که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، چون یه دی با هدف درست به هر کار غلطی فکر میکنن دست بزنن و باز همین جاست که دو بد با هم جمع میشن، دو بد در هم ضرب نمیشن که مثبت بشن. اینم باز یه فریب جمع و ضربیست که در بسیاری از موارد در این موضوع ها وجود داره و باید بهش توجه کنه. ولی به هر حال
دادگاه وجدان نمیتونه قاضی و ملاک درستی باشه.
نه، برای اینکه وجدان بسیاری از مردم بی وجدان ترینه. ببینید اشکال کار در تجزیه و تحلیل روان این است که اگر شما به یه فطرتی و یه اصالت و جوهر وجدانی در انسان باور داشته باشید که امروز جای گفتگو داره، حداقل از نظر علمی باید بعداً ثابت کنید که این وجدان آلوده نشده. بنابراین وجدان به عنوان یه دادگاه به اصطلاح منصف عادل مهربان اگر هم باشه به وسیله انسان به دلیل شرایط و اتفاقات به هم میرزه و باز به همین دلیله که بیشتر کشتارها رو آدمهایی انجام دادن که وجدان داشتن، سر یه آدمی رو به ظلم بریدن و بعداً با خون او وضو گرفتند و به نماز ایستادند. اینجاست که خطره. به صرف مفهوم وجدان نمیشه حرکت کرد. وجدان روزی که با اصول اخلاقی کاملا منطبق وجدانه، اگر نیست یک فریب بزرگ و دروغ بزرگه که در طول تاریخ آدم ها به خاطر وجدان احساس تقصیر و گناه بزرگترین و بدترین ظلم ها رو کردن و فرمان های قتل و کشتار رو صادر کردن. همه اینها مشروط به تعریف درست و همون گونه که اشاره شد چه و چگونه و چرایی و از جانب دیگه نیت و انگیزه و هدف که همه و همه باید اون رو تایید کنن. در غیر این صورت یک جای کار که درست نباشه میتونه همه رو خراب کنه و به هم بریزه. برحال خوشحالم از فرصتی که برای این گفتگو دارید، چون من باز هم به پیام ها رستم هم دوستان دیگری که روی خط هستن احتمالا انتظار دارن که من و شما به اونها هم توجه بکنیم، ولی بسیار ممنون از شرکت.
واقعا استاد ازتون سپاسگزارم. حضور شما، وجود شما از هر گوهر گرانبهایی برای ما ایرانی‌ها گرانبهاتر. پایدار و پیروز و برقرار باشید.
متشکرم از
ممنون. سپاسگزارم.
ممنون. شنگ رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن، CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسم که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو نه سه شنبه قبل که مصادف بود با چهارشنبه سوری، سه شنبه قبلش در المپیک کلکشن آغاز کردم. و جا اون شب نداشتیم، ولی چون ممکنه برخی از دوستان که جلسه اول آمدن بعدن نیان شاید کمی جا باشه. بنابراین اگر مایلی در کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت که البته 7 هفته خواهد بود بلکه 7 هفتهش گذشته شرکت کنید و من خلاصه مطالب جلسه قبل رو میگم، میتونید فردا شب سه شنبه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن تشریف بیارید. ورودی این کنفرانس $100 خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین سفری خواهم داشت در روزهای 16 و 17 در ویرجینیا ماه می، 16 و 17 شنبه شنبه از ماه می، دوشنبه و سه شنبهش در نیویورک خواهم بود، 18 و 19 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفته گویی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صبح بخیر.
ممنونتون شم اگر کمی بلندتر
تماس میگیرم.
بله لطف کنید کمی بلندتر، ولی سپاسگزارم از تلفنتون. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
سوالم این بود که آقای دکتر، من در خانواده زندگی میکنم که 3 همسر داریم، فرزند ارشد هستم و 30 سالم هست و بعد از من با فاصله 3 سال و نیم یه برادر دارم و بعد از اونم یه خواهر. مشکل من با برادرم هست که با توجه به سیریه شما رو گوش کردم، ما فکر میکنم که پارانویای شدید داشته باشم، یعنی که دائما حالا کسایی که کمتر از خودشون هستن با چشم حقارت بهش نگاه میکنن و کسایی که حالا شاید من که از لحاظ حالا تحصیلاتی بالاتر هستن با چشم حسادت نگاه میکنن، به کار همه کار دارن، همه رو مسخره میکنن. حالا مشکل من این هست که من الان کنکور دکترا در پیش دارم تا 2 ماه آینده و این هست که ذهن من کاملا درگیر کرده. از یک طرف این هست که حالا یه طوری با توجه به مطالبی که از شما شنیدم، حالا میخوام یه طوری میشونو راهنمایی کنم، یه طوری ارشادش کنم، حالا بفهمونم که نه اینجا حالا غلطه، ولی بدتر از اون میاد حالا ذهن خودم رو درگیر میکنه که چطور با این مشکلات پیش بیام. میخواستم ببینم آقای دکتر من باید الان چیکار کنم که فعلا بتونم به اون آرامش برسم که بتونم این کنکورم رو حالا رد کنم، و حالا چیزی که بیشتر منو اذیت میکنه، شاید حالا اگه به قول خودتون میگید که مسئولیت بند مثل دمای تب بدن هست، اینه که شاید فکر میکنم شاید منافع منم به خطر بندازه، حالا به این که مثلا بیاد حالا بدگوی منو کنه، حالا به دروغ و به ناحق. بگم خدمت شما این بوده.
ببینید عزیز، من با توجه به صحبتهایی که با بانوی ارجمند قبلی کردم، مثلا تعجب میکنم که شما در سن 30 سالگی بخواید برادر 27 سالتون رو که ای بسا نامناسب ترین فرد برای راهنماییش یا به قول خودتون ارشادش اصلا درگیر کنید. برادر شما یک کسیست به گونه ای که همکنون در حقیقت هست و ویژگی های روانی داره و اگر در او عیب و ایرادایی میبینید یا همون احساس حسادت و حقارتی که معمولا در این گونه افراد با مشکلات روانی پیدا میشه رو شما بخواید معالجه کنید یا بهبود ببخشید یا کمک کنید، شما قراره این مطلبی که به بانوی ارجمند قبلی ارز کنم کار درست و خوب و مناسب خودتون رو بکنید. هر کی میخواد ناراحت بشه بشه، هر کی میخواد ناراحت نشه نشه، شما فقط میتونید از خوشحال شدنشون احساس رضایت بیشتری بکنید، ولی شما همچنان قراره کار خودتون رو بکنید. شما برای چی الانی که امتحانی دارید باید خودتون رو از یه طرف آماده کنید، از جانب دیگه یه آرامشی رو برای بهترین استفاده از آنچه که میدونید یعنی ذهن و مغزتون بکنید؟ بیاد به این فکر باشید که برادر من مثلا نسبت به من حسوده یا من یه فاصله و تفاوتی با او دارم و چنین و چنان، اصلا چه اهمیتی داره برادر شما در حالی که شما نیاید دعوتش کنید و به زور نبرید تو ذهن و مغز شما، اصلا وجود نباید اونجا داشته باشه در این باره.
به علاوه یه برادری است که باید بهترین رو برای برادرش بخواد. اگر چنین میخواد، اگر همکاری میکنه، اگر یاری میکنه، اگر همه گونه ای که فکر میکنه میتونه مفید واقع بشه عمل میکنه، برای که شما به هدف ها و آرزوهای خودتون یه گونه ای نزدیک میشید و برسید برادر. اگر نیست که موضوعش منتفیست، بله حالا در این سن و سال شما چرا هنوز به دنبال هدایت و ارشاد دیگرانید عزیز؟ ما خودمون گمراهیم و راه رو پیدا نکردیم، حالا دنبال راهنمایی به کسان دیگه هستیم که جز چاهنمایی نیست. من فکر کنم شاید این نگرانم میکنه که شما این بهانه رو در میارید که ذهن و فکرتون رو به جای یه مقدار درس خوندن و آمادگی و بعدن با آرامشتون برای گرفتن نتیجه خوب، به دلیل نگرانیتون دنبال مقصر و مسئولی غیر از خودتون میکردید. و الا برادر من اصلا بد، برادر من خوب، من باید درم امتحان بدم، من باید درسی رو بخونم، من باید اونجا آروم باشم، من چیکار بکشارتم؟ براوه اصلا کی گفته خواهر و برادرها قرار برای هم پدری و مادری کنه؟ این گرفتاری رو ما دو اون فرهنگ داریم عزیز. من با بانوی ارجمند قبلی بحثم درباره وابستگی و مهربانی بود. اصلا یعنی چی که من باید برادرم رو راهنمایی کنم وقتی راهنمایی از من نمیخواد، وقتی نمیاد خواهش نمیکنه، موضوعشو مطرح نمیکنه، مسئلهشو طرح نمیکنه، نمیخواد از من که من نظر بدم؟ من حق ندارم اصلا نظر بدم، چرسه به این که بخوام حالا من دنبال او را بیفتم. بعدم شما اگر به من میفرمودید که میاد چیزای منو بر میداره، من حالا با این چیزی که ندارم چه کنم؟ میتونستم بفهمم ایشون یه نقشی تو زندگی شما داره. ایشون یا آدمیست که یک گونه به قول شما ای بسا به دلیل مسائل و مشکلات روانی به گونه خاصی فکر میکنه و عمل میکنه. شما تا اونجایی که ممکنه وقتی که زمینه بد و منفی داره باید خودتون از او دور کنید. تازه باید از ذهنتون که سهر از زندگیتون هم بیرون بیاندازید. شما برداشتید و وردید توی اتاقتون، گذاشتید رومیز کارتون یا گذاشتید وسط کتاباتون که ایشون رو میخواید الان به راه راست هدایت کنید که چی بشه؟ از همچی کاری شما نمیتونید کنید جان.
اجازه دارم؟
حتما.
مطالبی رو که عرض میکنید با توجه به 3 سالی که آیدی که باهاتون دارم زندگی میکنم و مطالبش میخونم و واقعا تحولی توی زندگی من ایجاد کردید، میدونم که از این تعریفا خوشتون نمیاد ولی بذارید حرف دلمو بزنم. ولی خب آیدی که متأسفانه که ما توی یه خونه زندگی میکنیم و من چه بخوام و واقعا این حال وقتی جدا بشم که اصلا کلا از زندگی دور خواهم انداخت چون همیشه بر ضد من بوده. ولی میخوام بدونم الان که با هم داریم زندگی میکنیم و شاید با یه سری حرفاش که مثلا توی کله پدر من میخونه شاید بخواد منافع منم به خطر بندازه، اگه فردا پدر من بخواد منو کمکی کنه مثلا برای هزینه دانشگاهم، برای مثلا خونه بخوام مثلا اجاره کنم توی تهران یا خیلی چیزای دیگه بخواد کمک کنه با یه سری بدگویی ها بخواد اونا رو به خطر بندازه. نگرانی من اینه.
نه متوجهم. ببینید عزیز، شما اولا ببینید لطفاً مهم مسئله به اصطلاح اون اولویت های شماست. الان از نظر من با همون اطلاعات کمی که شما دید 95% زندگی آینده شما به گذروندن امتحان و قبولی اونجاست. این یک. دو، بیاد فرض رو برای این بگیریم حرفای شما همه درست و اتفاق هم بیفته، برادر شما به خاطر بدگویی و چنین به چنان شما کمکی رو که احتیاج دارید و انتظار دارید از پدر بگیرید نگیرید و بعدش هم اگر میخواید تشکیل خانواده و خانه زندگی بدید پدر به خاطر بدگویی های برادر این کار رو نکنید. اولا خب اگر چنینه باعث تأسفه به خاطر اینکه چرا پدر گوش به حرف فرزند گرفتار و ناآگاه خودش. دوم، ای بسا در کار شما اشکال و اخلال و اختلال به وجود بیاره ولی شما رو از اون وابستگی که مالان با بانوی ارجمند قبلی گفتم و واقعیت زندگی ما ایرانی دور کنه، یعنی شما رو به اینجا برسونه که باید رو پای خودتون بایستید، این خانه رو که میخواید بگیرید 2 سال بعد باشه، این پولی که الان برای تحصیلتونه با کار یا تا گرفتن وام از یک کسی که بعدن کار کنید تو بهش برید جبران کنید و از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید. تازه اگر همه حرفای شما و پیش بینی های شما درست باشه، برادر بدگویی کنه، رو پدر اثر بذاره، پدر به خاطر حرف او این کارو گه، ای بس با پدر نمیخواد این کارو بکنه دنبال بهانه میگرده عزیز، ما اونم نمیدونم. یعنی میخوام به شما بگم ببینید عزیز، روزی که من تو زندگی منتظرم، مضطربم و بعدن خشمگین، شما باید از اون بیرون بیاید عزیز. شما انتظار چی دارید؟ شما یه جوان 30 ساله‌ای اگر پدر مادر شما امکان دارن، اگر شما احتیاج دارید باید کمکتون کنه، اما ممکنه نکنه. چرا هم نمی‌کنم؟ میگم با فرض شما به خاطر حرفای برادر که باعث تعجب بسیار منه و تصور نمی‌کنم، ولی فرض شما رو اصلا میپذیرم. خیلی خب، من یه پسری هستم که دکترا قبول شدم اما مشکلات مالی دارم. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید یه راهی پیدا کنم، از خانواده‌ام هم نمیتونم کمک بگیرم چون نمیدن. اونم من باز میپذیرم. ولی اینکه شما الان بیاد اینو بهانه کنید برای اینکه خودتون آماده نکنید و خودتون نگران کنید و در نتیجه از توانایی‌های خودتون برای گذروندن امتحان و مصاحبه و هر چیز دیگه است دور نگه دارید، اونه به نظر من اشتباه عزیز. یعنی اونجاست که شما در حقیقت چشمتون رو دارید میدید که عینک بخرید، باتون رو دارید میدید که کفش بخرید، که چی عزیز؟ رها کنید، شما کار خودتون رو بکنید، بگذارید همه نیروها علیه شما باشن. اون موقع اگر توانستید به هر حال هدفتون رو برای خودتون ممکن میکنید تا پیش میرید، نتونستید میستید. ما تو دنیایی هستیم که دنیای قید و بنده، دنیای محدودیت، دنیای محرومیت. این دنیا رو کم کم ساختن. به همین جهت است که به نظر من عزیز شما کار خودتون رو فعلا، درستون رو و توجه و تاکیدتون اونجا بذارید. از اینکه یه برادر گرفتار و بیمار دارید، از اینکه پدری دارید که ممکن تحت تاثیر او قرار بگیره، من متاسفم، ولی اینا واقعیت هست که تو زندگی من و شماست. همونطور که شما اگر بخواید بیاید امریکا شاید الان نتونید، منم اگر بخوام بیام ایران شاید نتونم. بنابراین وقتی نمیتونم دیگه من دلیل نداره خودم رو ناراحت کنم عزیز. شما قسمت خودتون رو، سهم خودتون رو به خوبی و درستی انجام بدید، بگذارید بقیه کاری که میخوان بکنن و بکنن. دنیا عیب و ایراد داره، ولی برخی از اوقات هم ما همچنان در تحلیل نهایی در آخر کار برندیم. من دلیل نمیبینم که شما الان بیاد دنبال این که برادر رو درست کنید، برادر رو آروم کنید، برادری که ای بسا با اون حالاتی که شما گفتید، تازه همینقدر که بدون شما میخواید برید دوره دکترا، حسادتش، احساس بدش بیشتر بشه، خشمش، زهرش، سمش رو بیشتر بخواد روی شما بریزه. و حالا اصلا وقت این نیست که شما بخواید او رو درستش کنید. شما خودتون کار درست خودتون رو بکنید، بگذارید ببینید چی میشه. و لطفنم و لطفنم روزی که قبول شدید که مطمئنم میشید، دلیل رو روی خط بیاید، باید حرف بزنید، روی خط بیاید به من بگید من همون کسی هستم که امتحان دادم و خوشبختانه قبول شدم، مشکلات بعدی رو هم به بعد بگذارید. مشکل و موضوع و مسئله امروزتون رو که درس خوندن و آمادگی و آرامش خودتونه رو حل کنید، بذارید همه حوادث بعد بعدن اتفاق بیفتن، تازه اگر اتفاق بیفتن. به هر حال یادتون نره به من زنگ بزنید و بگید که موفق شد. و اونو
آقای دکتر
جان،
آقای دکتر
میخوای حرفی میخوای روی خط باش؟
من دارم تغذیه میکنم و به امید خدا میام آمریکا، یعنی هدفم اینه که بیام اونجا.
بسیار
در این موردم حتما بهتون زنگ میزنم صحبت میکنم.
بسیار خوب، منتظر باورم کن، منتظر تلفنت هستم، برای که این تلفن تو برای من بسیار معنی داره که یه آدمی تونسته خودش رو بالا بکشه و بتونه اونجا مانند یه ستاره بدرخشه. کاری نداشته باش که مردمان روی زمین چی میگن. اگه حرف دیگه داری با روی خط باشی، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم ادامه بده. روی خط باش، روی خط
حتما.
شنگ و رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس فلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مشکل دسته تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم
بله،
هفتین میچینی
بله،
با کی میچینی
با صدف،
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا، ارباب خودم زردارو کالک سرم بهت میگه عیدت مبارک، وقت صدف چه کرده همه رو نمدی کرده میگی منو.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-9955.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر عزیز، میخواستم من بهتون بگم من شما رو منظور چشمام دوست دارم. چرا؟ چون که از 3 سال قبل که باهاتون آشنا شدم چشم منو به روی خیلی مسائل آگاهانه باز کردید و از لحاظ علمی و منطقی. من شخصیتی یه زن بودم در روابطم با جنس مخالف و واقعا همیشه روابطم بد میشد، ولی از موقعی که با شما آشنا شدم و سیدیاتون رو گوش کردم، دو سال، سه سال دارم با خودم کار میکنم و فکر میکنم که کاملا برطرف شد. آقای دکتر عزیز، سوالی که خدمتون داشتم اینه که یه سوال دیگه خدمتون داشتم، اجازه دارم بپرسم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من البته شما توی پیویاتون هم میگید این مسئله برای من حل شده که انسان با روابط شکل میگیره، ولی این مسئله شاید هم تا حدود 70-80% که سوال من از خدمت شما حل شده برای من، ولی میخواستم از دیدگاه شما که دید علمی هست اینو بشنوم. آقای دکتر، هم انسان با کسی که میخواد ازدواج کنه نیاز داشته باشه یا به گفته قبل از ازدواجش یا قبل از اینکه با من سکس نداشته باشه؟
من یه لغت شما حذف شد چون موضوع جدی است، خواستم ببینم اگر میشه جملتون رو تکرار کنی.
من اگر من بخوام با دختر خانومی ازدواج کنم یا با خانومی ازدواج کنم، نیاز هست که ایشون بکارت داشته باشه، یعنی قبل از من، یعنی قبلا سکس نداشته باشه؟ آی دکتر،
ببینید، موضوع به دو تا عامل بستگی داره. موضوع اول مسائل فردی
اعتقادات، انتظارات ماست از این موضوع. و موضوع دوم شرایط و وضعیت اجتماعی است که روی هر دو اثر می‌گذاره. به همین جد است که شما بسته بینی که در کجای دنیا زندگی می‌کنید، یه مرتبه می‌بینید که در مناطقی هست که ای بس از جانب مردان میگم بیش از 90% انتظار دارن همسر آیندهشون با کسی رابطه نداشته باشه، و مناطقی هست که این 90% ای بسا ممکنه به 5% برسه. بنابراین شما در یک کشوری مانند ایران زندگی میکنی که حالا درست اون شاید 90% نباشه، ولی من فکر کنم بیش از نیمی از مردان در ایران ترجیح میدن که با دختری ازدواج کنن که قبلن با کسی رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی نداشته باشه. بنابراین اگر شما جزو اون گروه هستید، حداقل در فرهنگ و جامعه ایران جزو گروه اکثریتید و نه اقلی. حالا اینجا برمیگرده به دختران. تقریبا در همه این جوامع که مردان دلشون نمیخواد همسر آیندهشون با کسی ارتباط داشته باشه، دختران میدونن که احتمالاً این پسرها داشتن. نمیخوام بگم بهش رضایت میدن، ولی اینو میدونن و ناچار برخی اون رو در یه حدی میپذیرن. درصدی که یه چنین تمایلی دارن خیلی کمتره، ولی همچنان هست. اما در اینجا یه پرسش دیگری مطرح میشه که دختری که در یک محیط اجتماعی اصولا داشتن رابطه جنسی پذیرفته نیست و حداقل در گروهی که در ارتباط با او هستند، نه دوستان و همسنهای او بلکه بقیه، اون رو نمیپذیرن و نمیپسندن، یه پرسشی مطرح است که چرا او این قاعده رو شکسته. و وقتی که این قاعده رو شکسته، ما معمولا میدونیم دو گونه کار رو میکنه. یکی این که این رو پنهان میکنه، یا به طریقی به هر حال میشه گفت اون رو جبران و ترمیم میکنه. دومش این هست که به دنبال مردی میگرده که او به این موضوع اهمیت چندانی نده. خیلی از اوقات هم اشتباه اینجاست، چون من فراوون در اون زمانی که در ایران بودم با مردانی روبرو میشدم که ممکن بود نه اونقدر تحقیق کنن، نه اونقدر دنبال موضوع باشن در جهت گذشته همسر آیندهشون، ولی بعد از ازدواج که موضوعها مسائل و مشکلاتی پیدا می شد، یا اصولاً ماجرای ارتباط به مالکیت و یا کنترل تبدیل می شد، و یا حساسیت های دیگری که در حتی برخی از مناطق ایران خیلی بیشتر از جای دیگه وجود داره، دنبال اون موضوع را می افتن. و به جرات می تونم بگم یه دلیل بسیار مهم برهم خوردن ازدواج ها در ایران این بود که مردان بعد از ازدواج به دنبال گذشته همسراشون راه می افتدن و موضوع کوچک یا بزرگ رو غیر قابل قبول و تحمل می دیدن. به همین جهته که شما اگر کسی هستید که یک، خودتون فکر میکنید یه چنین ترجیحی رو دارید و این ترجیح براتون خیلی خیلی مهمه، یا حتی بالاتر فکر میکنید که یه همچین شرایطی رو که همسر آیندهتون با کسی رابطه داشته باشه رو نمیتونید بپذیرید، دلیل نداره که مادام که این نگاه و نظر رو عوض کردید یه کسی رو به همسری در بیارید که این انتظار شما رو رعایت نکرده. یعنی شما هم قرار تو انتخابتون مواظب باشید. و به همین جهته که من تو همون سیدی هایی که شما بهش اشاره میکنید مشخص آوردم، روزی که دو نفری همدیگر رو میبینید، یه پرسشی رو از خودتون بکنید که اگر آنچه که در زندگی من اتفاق افتاده رو این آدم بدونه همچنان منو میخواد یا نه، و اگر به این نتیجه رسید که احتمالا نمیخواد، بهتره این رابطه رو شما قطع کنید. برای اینکه دیر یا زود در دنیای امروز، مخصوصا با توجه به ماجرای اینترنت و فیلم و عکس و اینا، خیلی از این چیزا پنهان نمونه. به علاوه شما ممکنه عکسای خودتون رو دور بریزید، ولی عکسای جای دیگه هستن. و به همین جاست که خیلی از اوقات حتی آدمایی که ازدواج کردن بعد از اینکه جدا میشن، ای بسا خودشون با همسر سابقشون هیچ کاری ندارن و ارتباطی ندارن، ولی وجود عکسای اونا تو آلبوم دیگران میتونه آزاردهنده باشه و به همجاست که شاید برخی از اوقات بهتره وقتی دو نفر ازدواج کردن و جدا شدن، اون کسانی که به هر حال به این موضوع توجه یا اهمیت میدن اونا همون عکس ها را جدا کنن، نمیخوام بگم دور بریزن، شاید به درحالی بخواهن نگه دارن، ولی دلیل نداره که در آلبوم عمومی که در اختیار همه قرار میدن بگذارن. یعنی این موارد موارد مهمی عزیز، این موارد اونجا میده که بعد ما بعد از ازدواج تقریبا در بیشتر جا دیگه رابطه رو نمیپذیرن. خب وقتی که یه سر قضیه در این محدودیت هاست، در این رعایت هاست، اونورش نمیتونه باز باز باشه. هستن جوامعی که حرفشون اینه و خیلی از افراد که من با گذشته تو کار ندارم از این به بعد رو دارم، در حالی که این حرف برای خیلی ها میتونه درست باشه و یا عمل کنه، برای خیلی ها نه درست نه عمل میکنه، به این معنا که معمولا اون گذشته به نوعی سایه خودش رو به روی آینده میندازه. اون گذشته همچنان پترن و انگاره رفتاری آدم ها در آینده هم هست. اون گذشته نوع انتظار و توقع رو به هم میزنه. به همجاست که من حرفم به شما اینه که اگر شما خودتون نسبت به این موضوع حساسید، نه، وقتی یک کسی فکر میکنید احتمالاً روابطی داشته یا خودش بیان میکنه، بهتر از اون آدم به عنوان همسر بگذارید.
بله آقای دکتر، من اتفاقا جز اقلیتم، مهم نیست، فقط اینجا مهم بود برای من، چون که به من یاد دادی که همیشه تا میتونم خوب زندگی کنم، میخواستم اینو از لحاظ علمی بهتره که نداشته باشه، به خاطر همین گفتی که گذشته میتونه سایه بندازه روی آینده و به قولی خودتون که انسان مجموعی از گذشتشه، حالا کسی که داره از لحاظ علمی بهتره که نداشته باشه رابطه جنسی یا بهتره داشته باشه؟ آقای دکتر
آخه ببینید عزیز، نه ببینید، ماجرای علمی به واقعیت مرتبطه، یه واقعیت در اینجا ویژگی روانی و شخصیت فردی، یعنی اگر من یه آدمی هستم که به دلایل درست یا غلط، وارد بحثش نمیخوام بشم، یه ترجیحی دارم یا به موضوع اهمیت میدم نمیدم، واقعیت اینه، دنیای علم نمیتونه بگه که درست و غلط ها کجاست که پسر و دختر باید رابطه جنسی داشته باشن یا نش باشن. اون کار کار علم نیست، برای که بحث در حقیقت قسمتی از روابط انسانیست که وارد حریم باورها و جهانبینی و فلسفه و انتظارات میشه که دنیای علم با قید احتیاط میتونه بهش نزدیک بشه. اونجایی هم که نزدیک میشه همون مطلبی است که من به شما میگم، شما اگر این موضوع براتون مهمه، دنیای علم با شما کار داره. روزی که پنسیلین در شما ریاکشن ایجاد میکنه، به شما پنسیلین نمیزنن، دنیای علم میگه من برای عفونت تو یا آنتی بیوتی یا پنسیلین رو درست میدم، ولی به شما نمیخوره، کاری به اون نداره عزیز. یعنی اون رو تبدیل به یه مسئله خارج از خودتون نکنید، برای اینکه واقعیت که علم بر اون اساس استواره یعنی شما. نتیجتاً وقتی که یک کسی این موضوع برش مطرحه، باید اینو واضح باشه. اما برای کسانی که معتقدن این موضوع مهم نیست، ناچار باید یه توضیح بدم. شما فکر کنید پسر و دختری باشن که همینن که هستن، یعنی شما با یه پسر یا دختر 25 ساله روبرو بشید که یکی یه مقدار روابطی داشته و دیگری نداشته. دو نفر رو با هم مقایسه نکنید، خودش رو با خودش مقایسه کنید. یعنی فرض رو بر این بگیرید که این پسر یا دختر در 25 سالگی 5 تا رابطه داشته و همون پسر و دختر نداشته. ترجیح شما کدام؟ اونجاست که تعیین کننده است. یعنی درست مثل این مونید که شما میتونید آدمایی رو پیدا کنید که آگاهن ولی کتاب نخوندن. ولی اگر همون آدمی که آگاهه و کتاب نخونه کتابم میخونه، آگاه‌تر میشه. درسته که این آدمی که کتاب نخونده از اون آدمی که کتاب خونده جلوه، ولی این آدمی که کتاب نخونده ای کتاب میخونه در جهت موضوعی علمی آگاه تر میشد. خودش رو با خودش باید مقایسه کرد. بنابراین ابدا شما وارد صحنه اجتماعی موضوع نشید. شما میتونید بگید من درباره دیگران قضاوت و نظری ندارم، اما خودم ترجیح همینه که با کسی ازدواج کنم که قبلا رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی نداشته باشه یا گذشته ای در این زمینه نش باشه. به همجاست که بسیاری از مردم با کسی ازدواج نمی کنن که قبلا ازدواج کرده، با کسی ازدواج نمی کنن که صاحب فرزندی. معناش این نیست که کار درست یا غلطی می کنن، معناش این است که من می خوام انتخابی بکنم، من می خوام انتخاب یک قضایی بکنم و این حق آدم هاست که انتخابی بکنن که دوست دارن و درست می دونن. این که بعدن ما درباره این که انتخاب این آدم به این غذا یا اون غذا درست یا غلطه میتونیم بحث بکنیم، ولی در وقت انتخاب موضوع اصلی و اساسی شمایید، ولی که شما باید با این زندگی، شما نمیتونید بگید دنیای علم این رو میگه. نه، اولا دنیای علم حرفی نمیزنه، ولی اگر برفرضم میزد بزنه. دنیای علم همونجا استثناءش رو قائل شده، گفته پنسیلین خوبه ولی نه برای آدمی که واکنش نشون میده، ریاکشن نشون میده. بنابراین او هم تا این استثناء رو اونجا قائله. منم عرضم خدمت شما اینه که اگر این موضوع برای شما مهمه، سراغ دختر خانومی برید که یه چنین گذشته‌ای نداشته باشه و به چون آدم ها میتونن پنهان کنند و دروغ بکن، توصیه من اینه که چون این کار نه درسته و بعدم گرفتاری های دیگری پیدا میکنید، بعدم یه احتمال وجود داره که راز گذشته آشکار بشه و خیلی چیزها رو خراب کنه، خب از قبل نکنید. آدمی رو پیدا کنید که متناسب با شماست، آدمی پیدا کنید که شما رو که آنگونه که هستید که نتیجه همه گذشته های شماست میفهمه و میپذیره و میپسنده. این اون بحثیست که من دارم و در نتیجه میتونه کمک بکنه که ما جلوگیری کنیم از انتخاب غلط. ولی به من میگید در این گونه موارد یه اصول حتمی قطعی 100% وجود داره؟ نه، ما با احتمال و امکان روبرو هستیم، ولی احتمال نزدیک به حقیقت و امنیتی که ما احتیاج داریم اینه که کسی رو پیدا کنیم که با انتظارات ما هماهنگی داشته باشه. حتی کسانی که به گذشته آدم ها میگن اونقدر اهمیت نمیدن، من نمیدونم چگونه میتونن گذشته رو صفر کنن. اگر فرض کنین این خانم یا آقا که الان 30 سالشه با 500 نفر هم خواب شده فرقی نمیکنه با کسی که با 5 نفره، اینجاست که من وقتی با دوستان صحبت کنم میگن نه خب اون دیگه زیاده، همینجاست، چرا 5 قابل قبول 6 نیست؟ خیلی به این راحتی ها نمیشه توضیح قطعی قانع کننده داشت. نتیجتا تو این گونه موارد که انتخاب شخصیه که شما دوست دارید کسی رنگ چشمش مشکی باشه یا قهوه‌ای، این ترجیح شماست، بدونی که بحث درست و غلط داشته باشه، انتخاب خودتون رو بکنید، چون در اون صورت حداقل مسئله و مشکلی به وجود نمیاد و گرفتاری‌های دیگر رو احتمالاً درباره همین موضوع به خصوص پیشگیری می‌کنید. به هر حال مواظب خودتون و درستون باشید تا بعداً به ازدواجتون برسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی و طول عمر میکنم که انسانهای ناگاهی مثل منو بازم بتونید با سخن شیوا و شیرین و علمیتون راهنمایی کنید. با سپاس فراوان، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شنگ رجمن با ما باش.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تزیین و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آپریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818-240-0000. Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه، 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار، بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل، درست 4 هفته دیگه، از لانگ بیچ یا لس آنجلس آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ماه آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در ماه می 16 کنفرانس در 8 روز در اون صفحات خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو طی این ویکند و یا هفته بعد در جهت موضوع کنفرانس ها، که روز 2 کنفرانس خواهم داشت و محل کنفرانس رو به آگاهیتون خواهم رسون و بعداً احتمالاً از طریق تیکت، ببخشید، از طریق kudum.com، از طریق kudum.com هم میتونید کارت ورودی اگر مایل باشید از قبل رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خیلی خوشحالم از این که میتونم باهاتون صحبت کنم الان و مزاحم وقتتون میشم. آقای دکتر، من 26 سالم هست، حدود 8 ماه هست که با یه مرد 36 ساله که ساکن استرالیا هست به طور رسمی عقد کردم. اینا خواستگاری من بودن.
نصب کن شما خودتون کجا؟ خودتون کجا هستید شما عزیز؟
من خودم ایران هستم. من هنوزم ایران هستم.
نه، چطور شد که با ایشون استرالیایی هستن یا ایرانی هستن؟
ببینید، ایشون ایرانی هستن ولی خواستگار من بودن و در من شبیه که یک نسبت خویشاوندی دور با ایشون داشتم. ولی خب من نه شناختی داشتم نه اینکه ایشون رو دیده بودم، در حد یه معرف بود و من با ایشون صحبت کردم و ایشون اومدن ایران به طور رسمی خواستگاری کردن.
خب نصب کن آخه این نصب کن این اطلاعات برای من مهمه. چه مدتی با هم شما صحبت کردید که ایشون اومدن به ایران؟
3 ماه.
بعد از 3 ماه ایشون اومدن، چه مدتی در ایران بودند؟
3 هفته.
در این مدت شما با هم ازدواج کردی؟
ما عقد کردیم. بله،
عقد کردی. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس مکانیک هستن ولی حدود 10 سال از من بزرگترن و یه موقعیت اجتماعی خیلی خوب، حالا اصلا از همه اون پوزیشن و اون حالتایی که من می‌خواستم و توی بهترین حالت و ایدئال داشتن. و خب
ببخشید منو، نه هنوز من از اطلاعات مام شما همه رو دارید بنده. چه مدتی ایشون استرالیا تشریف داره؟
ایشون حدود 4 سال.
قبلا ایران بودن؟
بله بله.
شما در ایران ایشون رو ندیده بودی؟
نه نه.
خیلی خوب بفرمایید، حالا هر چی شما دلتون.
در نهایت آقای دکتر ما با هم عقد کردیم و خب من احساس میکردم که خب ما دو نفر از هر نظری با هم اوکی هستیم. خیلی شبانه روز با هم صحبت میکردیم و من اصلا از این موضوع هیچ شکایتی نداشتم و تا الان هم ندارم. ولی مشکل اینجاست که مشکل من با خانواده ایشون هست. در نهایت خیلی جالب هست که من به طور سنتی ازدواج کردم و خانواده ایشون بعد از ازدواج ما شروع کردن به مشکل تراشی و ایراد گرفتن از بنده، از اینکه مثلا از هر چیزی از نوک سر تا انگشت پای من، در حدی که حتی به من بیماری ام اس نسبت دادن، حتی به من خیلی چیزهایی نسبت دادن که من در من و نه در خانواده من نبود، برای اینکه خب این وصلت رو به هم بزنن. ولی خب همسر من حالا تا نمیدونم بگم تا یک ماه پیش سر این موضوع بودن و اصلا حرف خانوادهشون رو قبول نداشتن، حتی کاری کردن که من باشون روبرو نشم. ولی الان حدود 10 روز من قرار بود 10 روز دیگه از ایران برم، ولی ایشون تازه رفت چند روز هست که یادشون به نداشتن مهر پدر مادرشون و مخالفتی که دارن افتادن و کاملا حرفشون رو عوض کردن نسبت به این که من باید در صورتی میتونم با ایشون زندگی کنم که باید با خانوادهشون ارتباط برقرار کنم، منوط به این که هر تهمت یا حالا هر نظری که اونا دارن رو بهشون ثابت کنم. با وجود اینکه من حرفایی که زدم رفتم اینجا دکتر آزمایش گرفتم، بهشون ثابت کردم، گفتم من این مشکلاتو ندارم.
اونا چه اتهاماتی به شما زدن
عزیز؟ اتهاماتی که زدم میگم بهتون. من ببینید، من به طور ارثی از خانوادم لرزش دست خفیفی دارم، یعنی در حدی که من خودم توی این سن تا حالا حتی یک بارم برای من یا اطرافیان من مشکلی ایجاد نکرده بود. من حتی خودم هم متوجهش نبودم، ولی این آقا از روز اول از این موضوع خبر داشتن.
از چه موضوعی خبر داشته؟
که من یه مقدار لرزش دست دارم.
شما چطور ممکنه که هیچ کس خبر نداشته باشه اگر آدم لرزش دست داشته باشه؟ مردم میبینن.
اصلا محسوس نیست به این دلیل.
اوکی.
به این دلیل کسی متوجهش نیست. ولی خب ایشون از روز اول به خاطر اینکه من اعلام کرده بودم، نه اینکه متوجه شده بودن، چون من اعلام کرده بودم کاملا در جریان این موضوع بودن.
دیگه چی؟ ولی خب دیگه چی مطمئن؟ دیگه چه بیماری ها مشکلات
دیگه بشن؟ هر چیزی که فکر کنید، مثلا نمیدونم پلک چشم من افتاده، من چشمم چپ هست، نمیدونم از هر نظر ظاهری که شما فکر کنین، حالا از زیبایی، از اندام و از هر چیز دیگه، من یعنی تا اونجایی که امکان داشت این ایراداتو گرفتم.
آخه اگر یه کسی سب کنید کسی به من بگه کسی چشمش پلکش افتاده، خب من نگاه میکنم اینم افتاده یا نیفتاده، چجوری من میتونم کسی رو متهم کنم به چیزی که نیست؟ بس ظاهریه.
متاسفانه به همین واضحی این کار کردن.
چرا این کار؟ خواهیزم این کار که کار درست، من برگردم بگم یه کسی نمیدونم پلک چشمش رو من نگاه میکنم اینم نیست، خب این شد کار. چرا آدم نره یه چیزی بگی که بگه این دیوونه است که هیچ کس نتونه نشون بده هست یا نیست، بره بگه پلک چشمش افتاده؟ بعد همسر شما چرا قبول بکنه؟ شما رو که دیدی که پلک چشم رو نیفتره قبول کنه؟
ببینین اون قبول نمی کنه، ولی جلوی اونا هم هیچ مقاومتی نمیتونه انجام بده، یعنی اصلا هیچ مقاومتی نمی کنه، چون که اونا یک اسلحه بزرگ دارن و اون اینه که دیگه مهر ما رو نداری و دیگه ما رو از دست میدی و اون رو در مرحله گذاشتن که انتخاب کن یا همسرت یا ما.
حالا شما من بفرمایید که شما چه مشکلی با اون خانواده یا چرا اون خانواده با شما مخالفن؟
باور کنین که من نمیدونم، برای اینکه اصلا اونا منو نمیشناسن. من اصلا اونا رو نمیشناسم. اونا حدود شاید 4 بار منو دیده باشن در کل، ولی خب از این موضوع که حالا اینجوری که من متوجه شدم مادرشون خیلی علاقه من بودن به این که خودشون واسه پسرشون انتخاب کنن و از این موضوع خیلی ناراحت بودن که چرا پسرشون بدون مشورت اوشون اومدن ایران و ابتدا منو دیدن و یعنی کاملا سنتی که چرا مثلا ایشون اول ابتدا منو دیدن و خانواده‌شون اول نیومدن منو ببینن، چرا مثلا از اینکه اونا حالا یه ذره راضی بودن یا نبودن، البته من اینا رو بعد از عقد متوجه شدم، چرا پسرشون به حرفشون گوش نداده و هزاران این چراهایی که فقط دلیل و منطقش بسته به خودشونه و بس.
شما ظرف
برای من قابل قبول نیست.
شما ظرف 3 هفته‌ای که ایشون اونجا بودن فقط خانوادهشون رو با عقد و عروس اینا 4 دفعه فقط دیدی؟
بله، برای اینکه من یه شهر دیگه هستم، خانواده ایشون هم یه شهر دیگه است.
اون وقت
ایشون که بعد از 3 ماه آمدن به خانوادهشون گفته بودن دارن میان با یک کسی ازدواج کنن؟
بله بله.
و اونا گفته بودن چی وقتی گفته دارن میان؟
اونا در ابتدا هیچی، در ابتدا اصلا هیچ مخالفتی اعلام نکرده بودن، ولی بعد از اینکه اومده بودن اینجا، میگم البته من اینا رو بعدا متوجه شدم که مخالفت کرده بودن و گفته بودن که مثلا بپرز فرهنگ این خانواده با خانواده ما نمیخونه.
خب حالا متوجه، حالا این همسر شما میگن چی؟ میگن الان شما که قرار در روز دیگه برید استرالیا، میگن نه یا میگن چی؟
میگن آره، در حدی که مثلا به خاطر این که من بتونم با اونا ارتباط بگیرم که باید بری و تمام این مشکلات رو حل کنی.
چه مشکلاتی رو شما میگن؟ شما چه مشکلاتی برید حل کنی؟
نمیدونم، مشکلات این که من برم به اونا ثابت کنم که این مشکلات رو من ندارم.
چجوری میتونین شما ثابت کنی؟ چه چیزی؟
نمیدونم، از طریقی که خودشون میخوان. من اینجا دکتر رفتم قبول نکردن، میگن تو باید بیای ما دستتو بگیریم ببریم از فلان کلینیک و فلان دکتری که ما میگیم باید این کار رو انجام بدی تا ما باورمون بشه که تو فلان مشکل
نداری. خب غیر از این دیگه چی؟ فقط
همین چیزا.
نه همین چیزا
مثلا خانوادت مثلا فلان مشکل رو دارن بعد بیاین صحبت کنن یا نمیدونم آی دکتر، یعنی در اصل فقط میتونم بگم مشکل تراشی، یعنی اصلا ببینین لرزش دست من که ارثیه، این هیچ وقت برطرف نمیشه و چیزی نبوده که من از روز اول پنهانش کنم از هیچ کس، از هیچ کس. من الان برای این کاری نمیتونم بکنم، فقط اینکه تنها کاری که میتونم بکنم حالا اون صحبت هایی که راجع به ام اس یا هر بیماری که به من زدن رو من میتونم به اینها ثابت کنم که این کارو هم کردم ولی باز هم قبول ندارن، چون منو قبول ندارن و منو نمیخوان و من نمیدونم که من باید اصلا من چجوری میتونم به یه همچین مردی اعتماد کنم و برم توی زندگی. من الان میخوام از شهرم، من الان استفاده دادم آقای دکتر، الان 4 سال کار میکردم توی بهترین شرکت استفاده دادم، تحصیلمو ول کردم، همه کاری کردم و 10 روز قبل از اومدن من ایشون به من اعلام میکنه که مهر پدر و مادرش رو نداره و میخواد دو طرف رو داشته باشه و منو توی منگنه گذاشته و من نمیدونم الان باید اصلا رو چه حسابی میتونم وارد زندگی با این آقا بشم، اصلا از خانوادش بگذرم، با خودش چجوری میتونم اعتماد کنم؟ آدمی که میخوابه بلند میشه حرفش عوض میشه.
خواهزم شما وقتی که داستان آشناییناتون گفتید اگر کمی با من آشنا باشید، مثلا با یه همچی چیزهایی موافق نیستم که آدم 3 ماهی کسی رو تلفنی حرف بزنه و ظرف 3 هفته بره عقد کنه. یعنی چی؟ یعنی اون کار درستی نبود. آخه شما شناخته نه، ببینید عزیز، شما 2 تا راه که بیشتر ندادید. راه اول شما این است که بگید خیلی خوب، هر چیزی که محسوس و ملموسه و میشه آمد ارزیابی بشه من میام، میخواید بیاد دکتر میرم دکتر یا یه دکتری رو شما پیدا کنید تو خود شهری که من هستم میرم برای شما گزارشو بفرستم. اگر ماجرای اونه که ایشون هم اونا که نمیخوان ثابت کنن شما دستون میلرزه یا نه، اونا میخوان ببینن آیا بیماری های دیگری شما دارید یا ندارید. خب شما هم که میدونید ندارید، اگر دلتون میخواد من نمیگم این کارو بکنید، خیلی خب برید اینو آزمایشا رو بگیرید بهشون بدید. اما اگر درباره مسائلی غیر از اون چیزیست که جنبه پزشکی داره که شما توانایی اثباتش رو برای اونا نداری، حالا بنابراین پرسش از همسرتون میتونه این باشه که من چه چیزی رو باید انجام بدم یا اثبات کنم، اون رو 1, 2, 3, 4 بنویس. اگر چیزی در جهت پزشکی میشه دنبالش رفت، اگر غیر پزشکی که کارش نمیشه کرد. بنابراین شما حرف این است که نمیتونم. بعد باید از ایشون پرسید اگر نتونم اینها رو به خانواده تو ثابت کنم یا اونا نپذیرن چی میشه؟ فکر کنید پاسخ همسرتون به شما چیه؟ میگه جدا بشیم؟ جدا بشید دیگه، چاره نداری. اون در حقیقت حرفی داری میزنی که من میخوام اینجا طلاقی اتفاق بیفته. بنابراین شما هم ناچار باید اون رو بپذیرید، هم به دلیل این که ایشون میخواد شما رو طلاق بده، هم به خاطر این که صلاح شماست که جدا بشید. بنابراین شما میتونید به ایشون بگید مشخص و معین بگو. البته اگر ایشون روی خط بودن که البته نمیتونستم باشم، میتونستم باشون حرف بزنم، نمیفهمم چی میگن. شما اگر به من میخواید بگید که یک مرد 36 ساله‌ای که 4 سال رفته استرالیا بعدن به خاطر تلفن‌های پدر و مادرش درباره موضوعی که قابل اثبات نیست و دروغه به این حرفا و نتیجه گیری ها میرسه و به شما میگه نه یا خب اون درسته. حالا به من بگید شما چقدر کار عقدتون از نظر شناسنامه‌تون هست، از قانونی نیست یا چه هست؟
نه من عقد رسمی کردم.
شما چگونه میخواستید؟ فرض کنید ایشون موافقت میکردن، شما به عنوان چی دارید میرفتید به استرالیا؟ به عنوان توریست یا میرفتید به عنوان همسر یکی که ساکن استرالیا است؟
دقیقا به عنوان همسر کسی. من الان ویزا دارم آقای دکتر.
بنابراین شما فکر کنید چرا نرید؟
برای اینکه نمیدونم میتونم روی همچین زندگی. آقای دکتر من
شما زندگی رو عزیز من، شما که زندگی رو شروع کردید، رو کدوم زندگی؟ شما
زندگی شروع نکردم، من فقط عقد کردم با این آقا.
یعنی چی عقد؟ عقد یعنی چی؟ شما عقد کردید با هم، می رابطه جنسی با هم نداشتید؟ پس ازدواج هم کردی؟ نداشتی؟
نه نداشتم.
خب شما اگر فرض کنید برید استرالیا، شما که فرقی که نمی کنه عزیز، تنها مسئله ای که هست در حدی که من از در قوانین تا حدی آشنا بودم، نمیدونم همونا هست یا نیست، شما اگر عقد بکنید رابطه جنسی نشوشید، یعنی زفاف اتفاق نیفته، شما نصف مهریتون رو میگیرید. تفاوتش فقط همینه، فرق دیگه که نمی کنه. به هر حال موضوع طلاقه. و بعدم شما اگر پاشید برید اونجا، اون انتخاب هر دوی شماست که میخواید رابطه داشت باشی یا نه، ولی حداقل میتونید برید اونجا ببینید چه خبره. اگه شما ویزا دارید، تیکتشو دارید، پولشو دارید، چرا که نرید؟ میشه فکر کنید چی میشه اونجا. برای که شما اگر برید استرالیا، حداقل قوانین استرالیا حاکمه بر روابط شما. البته شاید صلاحیتون با توجه، شما چقدر مهریه‌تون عزیز؟
کم نیست، همین
سود 110
تا سکه
10
پهلوی،
بله،
حالا اون سری چیزای دیگه خودش، گل روز
رو
نمیدونم، اون
بساطای حالا گل روز که نمیدونم، گل روز من
کرده برای میگه نه خیلی خیلی زیاده آقای دکتر،
مثلا 1,000,000 گل روز،
167 گل روز هست.
چقدر؟
1,167 گل روز هست و 110 تا سکه 10 پهلوی.
چقدر سکه 10 پهلوی؟
110 تا.
صدات قیمتش مثلا به دلار یا به تومان چقدر میشه؟
والا فکر میکنم بالای چند میلیارد باشه، حالا من دقیقا اصلا در جریان نیستم.
یعنی بالای چند میلیارد، یعنی شما چند میلیون دلار چیز دارید مهریتونه؟ بابا عجب گرون شده زند خدا. خانوادهش
من اصلا مهریه نمیخواستم. خیلی جالب اینجاست که حتی مهریه رو خانواده اونا به اصرار به ما گفتن.